بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم من الحوم الى قیام یوم الدین. در درس امروز میخواهیم اشکالی رو بر مرحوم صاحب کفایه و همچنین بر مرحوم محقق خویی و همچنین بر محقق نائینی مطرح کنیم. اما اشکال بر مرحوم صاحب کفایه، مرحوم صاحب کفایه فرمودن که بنابر شرط متأخر قاعده عقلیه مسلمه دچار اشکال می شود. برای رفع اون اشکال ما تصور و لحاظ شیء متأخر را میگوییم شرط هست، نه خود اون شیء متأخر. بله، مرحوم صاحب کفایه در مورد شرط متأخر اشکالی رو وارد کردند و اون اشکال این است که همیشه علت با تمام اجزاءش باید مقدم بر معلول باشد، شرط باید مقدم بر مشروط باشد. ولی در شرط متأخر و با یک بیانی در شرط متقدم و با بیان دیگر در شرط مقارن، این قاعده عقلیه شکسته می شود. مرحوم صاحب کفایه در شرط متأخر فرمودن که خود اون شیء متأخر شرط نیست، بلکه لحاظ و تصور اون شیء متأخر شرط محسوب می شود برای حکم. یعنی مثلا مولا که میخواهد به امرأه مستحاضه امر به صوم کند، مولا تصور کرده از غسل لیلیه را، اون تصور غسل لیلیه شرط هست نه خود غسل لیلیه. خب جواب به مرحوم محقق خراسانی و صاحب کفایه، جواب اشکال این است که، و جواب این است که مرحوم صاحب کفایه بین شرط جعل و بین شرط مجعول خلط کرده است. اینا رو خوب دقت کنید عزیزان که مسئله مقداری روشن بشه. مرحوم صاحب کفایه بین شرط جعل و بین شرط مجعول و مأمور به خلط کرده است. در اینجا در این توضیح که بیان کرده آمده است آنچه که در جعل ملاک هست اون رو برای مجعول آورده است. بحث ما در مورد مجعول هست، یعنی بحث ما در مورد شرط متأخر مثلا صوم یومیه مرأه مستحاضه، بحث ما در این است. در اینجا خود غسل لیلیه شرط برای اون صوم یومیه مرعی مستحاضه است، نه لحاظش. صد مرتبه که شما غسل لیلیه را تصور و لحاظ بکنین، هیچ گونه تأثیری در صوم نهاریه مرعی مستحاضه نداره. بله در مقام جعل و در مقام انشاء تصور و لحاظ غسل لیلیه برای جعل و انشاء صوم نهاریه مرعی مستحاضه کفایت میکنه، لحاظ او کفایت میکند و لحاظ هم همراه با، بگو لحاظ اون هم همراه با جعل، همراه با جعل است. یعنی زمانی که آمر میخواهد صوم نهاریه را برای مرعی مستحاضه جعل کند و انشاء کند، لحاظ و تصور غسل لیلی هم همراهش هست. در اینجا بحث ما جناب آقای صاحب کفایه در مرحله جعل و انشاء نیست، بلکه بحث ما راجع به شرط متأخر مربوط به مجعول است. اگر راست میگی
نه
مأمورون به امتثال خود چیز دیگه است. اگر راست میگی جناب صاحب کفایه علی الله مقامک، مشکل رو در مقام مجعول شما حل کن. بنابراین حلی را که ایشون بیان کردند قابل پذیرش نیست. آره، چون رفع اشکال از انخرام قاعده عقلیه مربوط می شود به مقام جعل و انشاء، در حالتی که بحث ما مربوط می شود به مقام مجعول. این عرض کنم خدمت شما مطلب در مورد صاحب کفایه. سلام. البته بذار این هم بگم، البته اینجا انصاف رو ما به خرج بدیم که حرف صاحب کفایه برای حل انخرام قاعده عقلیه به درد قضایای خارجیه میخورد، نه به درد قضایای کلیه. توضیح و ذالک، ما یک قضایای خارجیه داریم، مولا بر اساس لحاظ یک سری عناوین اون قضایای خارجیه را اراده می کند. مثلا فرض کنید شما کسی را اراده می کنید که به منزلتون دعوت کنید، اراده می کنید رفیقت را، فلان همسادت را، فلانی را اراده میکنید که دعوت کنید برای نهار در منزل. اراده کردن فلانی برای آمدن به منزل قضیتون شخصیتون خارجیه، از این شخصی خارجیه. در اینجا لحاظ اون عناوین به عنوان شرط صحیح است، یعنی کافیست که آمر تصور کند اون شرایطی که سرمنشأ امر خبری می شود که رفیق به منزلتون بیاید. مثلا شما می خواهید زید را امر کنید که به منزلتون بیاید، شما تصور می کنید شرایطش را، مثلا زید به منزل من بیاید به شرط این که رفیقم باشد، به شرط این که هم مباحثم باشد، به شرط این که از علما باشد، به شرط این که چی باشد. درسته؟ در اینجا چون که قضیه خارجی هست، لحاظ اون شرایط کفایت میکنه برای این که تو امر بکنی به این که اون زید منزل شما بیاید. در اینجا این راه حلی که صاحب کفای گفتند به درد قضایای خارجی میخوره، ولی بحث ما مربوط به قضایای خارجیه نیست، مربوط به قضایای کلی است که احکام باشن، یعنی بحث ما در مورد احکام کلی است که دارای موضوعات هست و دارای مجهولات است کلی. این جواب مرحوم صاحب کفایه به درد قضایای کلیه حقیقیه نمی خورن و احکام هم جز قضایای کلیه حقیقیه هست. ایشون اومده اشکال انخرام قاعده عقلیه را به گونه مطرح کرده است که مربوط به مقام انشای احکام کلی است و در ضمن به درد مجهولات خارجی هم میخورد، در حالتی که بحث ما نه مربوط به انشاست، نه مربوط به قضایای خارجی است، بلکه مربوط به مجعولاته که دارای احکام کلیه اینه. اما جواب مرحوم آی خویی، مرحوم آی خویی فرمودن که قاعده کلیه‌ای که قابل انخرام نیست، که همیشه علت با تمام اجزاش باید مقدم بر معلول بشود، آی خویی فرمود این قاعده عقلیه مربوط به امور تکوینیات است و خارجیات است، ربطی به امور اعتباریه از جمله احکام شرعیه ندارد. امور اعتباریه از جمله احکام شرعیه امور اعتباریون و اینها در دست معتبر هست، معتبر دلش میخواهد شرط را جلوتر از مشروط بگذارد یا مقارن بگذارد یا متأخر بگذارد. اون قاعده عقلیه ربطی به امور اعتباریه نداره. خب جواب این سخن محقق خویی برخلاف فرض ماست. فرض ما این هست که چگونه شیء متأخر باعث به وجود آمدن شیء متقدم و صحت شیء متقدمه. خوب دقت کنید، جوابی که آی خویی دادن خلاف فرض ماست. فرض در جایی است که شیء متأخر، شرط متأخر اثر می کند در مشروط، در به وجود آمدن مشروط متقدم و صحت مشروط متقدم. بحث ما در اینه. امر اعتباری از اونجایی که واقع خارجی ندارد نمیتواند تأثیری در به وجود آمدن شیء دیگری بگذارد، نمیتواند تأثیر. بنابراین حرفی که محقق خویی زدن این خلاف فرض ما خواهد بود. پس من دوباره به بیان دیگر بیان کنم. بحث ما در این هست که شیء متأخر تأثیر وجودی در شیء متقدم بگذارد. بحث ما در
اینجا
چی؟
اعتبار است.
بله اعتباریه، درست. ولی حالا این بیانم دومی رو من دقت کنید. اشکال بر آی خوی این است که بحث ما در تأثیر گذاری شیء متأخر در شیء متقدم. بحث ما داریم وقتی که بحث در این باشد چه اون شیء امر اعتباری باشد چون شیء میشد امر واقعی، در تحت قاعده علت و معلول قرار میگیرد. چون بحث بر سر چیه؟ تأثیرگذاریه. وقتی پای تأثیرگذاری در میان بود، اون شیء متأخر میخواهد تکوینی باشد یا میخواهد اعتباری باشد، فرق نمی کنه.
فرق کرده بین اعتبار
سر
و اعتبار تابع حقایق. خب یعنی اعتبار
که
احکام هست تابع حقایق واقعی است.
بله.
وقتی که تابع حقایق علیت و معلولیت اونها هست این سرایت
نه. اون که امور اعتباری بله
اجازه
بدید
سرایت دارن اما اعتبارن.
بله نه ببینید، این که امر اعتباری تابع امور تکوینی هست یا نیست این اختلاف نظره. آی خویی از این گفتهاش برمیاد که امور اعتباری هرگز تابع امور تکوینی نیستند و علت معلول هم مربوط به امور تکوینی است. جواب
علی
مبناشون هم بازم اشکال وارده. بله اشکال و جواب آی خویی. بحث ما در مورد شرط متأخر در مورد تأثیرگذاری شرط متأخر در متقدمه. تأثیرگذاری سواء کان شیء متأخر از امور تکوینی باشد که میخواد تأثیر بگذارد در شیء متقدم، یا از امور اعتباری باشه که میخواد تاثیرگذاری بکنه سر شرط شیء متقدم. وقتی بحث ما در این باشد پس قانون علت و معلول شامل امور اعتباری هم میشود. لذا شما آمدید قانون علت و معلول را از این زاویه‌ای که عرض کردیم منحصر کردی که امور تکوینی کار درستی نیست. خب تا اینجا هم جواب مرحوم صاحب کفایه رو دادیم هم جواب مرحوم آقای خویی را. من تقاضایی دارم از شما قشنگ به عمق افکار این فحول برسید. در این حالی که ما در مقابل مقام علمی اونها تعظیم میکنیم ها، ولی در این حال خورشید فکری اونا فکر ما را نباید، چشم فکر ما را نباید خاموش بکنند. ولی آقا در این رعایت اخلاق انتقادات خودمون رو هم داشته باشیم. هیچ تو فکر نباشید که انتقادی که میکنی صحیحه یا غلط. خب بالاخره من که بیان میکنم مطلب، من که معصوم نیستم، اونی که روش فکر کردن اینش من وارده، ولی ممکنه کسی به جواب مرا بدن اصلا زمش اشتاد. یعنی همین مرحوم صاحب کفایه سر درس یه شاگردی داشت، این شاگردش عرض کنم خدمت شما، بله یه کاری دستش بود، کارش نمیدونم بزازی بود، از شهریه نمیگیرم احتیاط میکرد، در خارج درس میرد کار میکرد، فکر میکنم کاری بزازی بود یه چین چیزی. خلاصه سر درس اشکالی کرد بر صاحب کفایه، خیلی اشکالش پرت پلا بود، به گونه ای پرت پلا بود که منم صاحب کفایه گفت آقا تو بهتر بری بزازی. اونم در آمد گفتش جناب استاد 70 سال از عمرت گذشت آدم نشد. خیلی ها منم صاحب کفایه سر رو انداخت پایی در آمد گفت درست میشون کاملا 70 سال از عمرم گذشت آدم نشدم، من نمیبایستن حرف به شما بزدم، این نکات گفتنشون آسانه ولی حقیقتا خودسازی میخواد که شخصی مثل ایشون بیاد در مقابل شاگرد این حرف رو بزنن. اجازه فرمودید این نکته رو که گفتن این تجربه ایست برای همه ماها، هرگز به علمیت خودمون نه غره بشیم نه برای خودمون حریمی درست کنیم. این امور اعتباریات و شخصیت واقعی انسان برمیگرده به اون خودسازی انسان و باید خودشون رو بسازه. حالا بفرمایید مرحوم ممقانی کتاب رجال خیلی عالی داره، مرحوم ممقانی از یکی از روستاهای آذربایجان نزدیک بنابه، اونجا محل سرما و یخبندان اون موقع، مرحوم ممقانی زمانی که بچه بود وضع مالیشون خراب بود، میخواست بره مکتب خانه سرما سخت، یه چیزی نبود که بذاره سرش، مادرش هم بنده خدا سراسیمه این ور بگرد اون ور بگرد، یه چیزی پیدا کنه. رفت در کاهدان یه کلاه پاره‌ای پیدا کرد، به بچهش گذاشت تو سر بچهش که برو مکتب خانه. مرحوم ممقانی بعدها این کلاه رو برداشت، روزگار گذشت، سر از نجف درآورد، چون از بزرگان منبری بالای منبر که تعریف میداد مرحوم ممقانی را، مرحوم ممقانی وقتی میومد این کلاه باش بود میذاش زیر عبادو داشت زیر عبادو، وقتی بالای منبر داشتن تعریفشو میدادن ایشون نگاه به کلاه میکرد، خطاب میکرد به خودش و حواست باش به اون همونی ها، درسته یه آقا در تعریف میده ولی تو همونی. این تو روایات ما هم اومده در مورد یکی از انبیا حضرت موسی پیامبر، خیلی عالی بود، این درس اخلاق باید اینا رو مطرح کرد، جاش نیست، ولی گفتن این نکات برای شما خیلی مفیده، اول برای خود بنده مفیده بعد برای شما. خب اما نظر محقق ناینی ها آدرساشون، بله خوب بود که گفتی آی خویی، آدرس کلامشون عرض کنم خدمت شما، بله چیه؟ آدرس آی خویی را نه ولی بله جلد 44 آره موضوعت المحقق الخویی جلد 44 فکر میکنم صفحه 126 باشه، همون حول هاشه، صفحه 126 تو همین مایه ها. اما نظر مرحوم محقق نائینی، مرحوم محقق نائینی برای حل انخرام قاعده در مورد شرط متأخر ایشون این چنین فرمودند، فرمودند که خود شیء متأخر شرط نیست تا انخرام قاعده عقلی پیش بیاید، بلکه آنچه که شرط هست تعقب هست، عنوان تعقب که یک عنوان انتظایی است. مثلا تعقب پشت سر آمدن، پشت سر آمدن که یک عنوان انتظایی است. مثلا فرض کنید در بیع فضولی تأثیر گذاری عقد فضولی منوط به بگو اجازه است، منوط به اجازه مالک است. این اجازه مالک شرط متأخره. مرحوم نائینی فرمود است خود اجازه شرط نیست، تعقب اجازه به عقد فضولی شرطه. یعنی العقد الفضولی المتعقب بالاجازه موجب نقل و انتقال می شود، اون وقت این تعقب زمان عقد فضولی و مقارن با عقد فضولی است و دیگه اشکالی در اینجا پیش نمی آید. نمیدونم روشن شد و نشد. خیلی. اما جواب مرحوم های بله نائینی اینو در فواید الاصول، یکی از کتابایی که لازم مطالعه کنید فواید الاصول، فواید الاصول جلد 1 صفحه 281. من عبارت آیه نائینی رو میخونم. مرحوم آقای نائینی فرموده است که و احسن ما قیل فی المقام من الوجوه، بهترین جوابی که در مورد انخرام قاعده عقلیه میتوان داد از وجوهی که بیان شده بهترینش اینی که الان من میگم. احسن ما قیل فی المقام من الوجوه هو ان شرط عنوان تعقب، عنوان تعقب و الوصف الانتزاعی، و الوصف الانتزاعی و قد تقدم عدم و توقف انتزاع وصف تعقب على وجود المتأخر. وصف انتزاعی تعقب متوقف بر وجود شیء متأخر نیست، بلکه همزمان با مشروط اون وصف تعقب وجود دارد. فیکون الشرط فی باب الفضولی هو وصف تعقب. پس شرط، مثال میخواد بزن، پس شرط در باب فضولی همان وصف تعقب هست. اون وقت و سبب النقل والانتقال هو العقد المتعقب بالاجازه، اون چه که سبب برای نقل انتقال میشود در عقد فضولی عقدی است که پشت سرش چی بیاید؟ اجازه بیاید. اینه المتعقب بالاجازه. و هذا الوصف حاصل من زمان العقد، و این وصف تعقب هم در زمانی که میخوای عقد فضولی رو بخوانی موجوده، مقارنه با عقد دیگه اشکال انقرام قاعده دیگه به وجود عرض کنم خدمت شما نمی آید. در اینجا کلام مرحوم نائینی علی‌رغم عظمتی که مرحوم نائینی دارد قابل اشکال و قابل نقده، نقدشو بذاریم برای فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد و آل محمد.